سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که برگشت مهاجرین افغان از ایران در 7 روز اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این اداره ملل متحد روز پنجشنبه با نشر گزارش گفته که از 13 جون تا 2 جولای برگشت مهاجرین افغان افزایش یافته، اما میزان برگشت آنان از 25 جون تا 2 جولای دیگر هم بیشتر شده و به گونه 100 روزانه بیش از 31 هزار تن به افغانستان برگشت کردند. یونسیار افزوده که تنها به تاریخ اول جولای 43 هزار نفر از ایران به افغانستان برگشت کردند. این سازمان از افزایش برگشت و اخراج مهاجرین افغان از ایران نگرانی کرده و گفته که با توجه به وضعیت حقوق بشری افغانستان، نگرانی وضعیت برگشت کنندگان به ویژه زنان و دختران است. بر اساس آمار این اداره ملل متحد، از اول سال جاری میلادی به این سو بیش از 1,086,000 افغان از ایران برگشت کردند. برخی سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که نابرابری جنسیتی و محدودیت‌های طالبان آسیب‌پذیری‌های زنان و دختران افغان را در تمام بخش‌های بشردوستانه تشدید کرده است. زنان ملل متحد و سازمان کیه روز پنجشنبه در یک گزارش مشترک چالش زنان و دختران را در 34 ولایت افغانستان بررسی کردند و گفتند پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 مجموعه ای از اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های زنان و دختران را به شدت محدود کرده است. بر اساس این گزارش، مقررات سختگیرانه مانند همراهی اجباری یک محرم و اجرای قوانین پوشش محدود کننده توانایی زنان برای مشارکت در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده است. این گزارش به ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و اداره‌های ملل متحد اشاره کرده و افزوده این موضوع دسترسی زنان و دختران به خدمات ضروری از جمله صحت، آموزش، تغذیه و حمایت را محدود کرده و نقش زنان را در شکل دهی به واکنش‌های مناسب، عادلانه و منصفانه جامعه تضعیف کرده است. این گزارش که به ممنوعیت آموزش و دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران پرداخته، نشان می‌دهد که بیش از 70% زنان در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مشکل دارند و بخش قابل توجهی از آنها این موضوع را به عدم حضور زنان امدادگر نسبت می‌دهند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر لازم باشد با ایرانی ها دیدار میکند. دونالد ترامپ میگوید ایران میخواهد با آمریکا صحبت کند و اگر لازم باشد او با نمایندگان این کشور دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در مسیر حرکت به ایالت آیوا به خبرنگاران گفت ایران میخواهد صحبت کند و فکر میکند آنها علاقه دارند با او صحبت کنند و وقتش رسیده که این کار را بکنند. او افزود که آنها نمیخواهند با آنها آسیب بزنند. رئیس جمهور ایالات متحده در عین حال خبر داد که استیف ویتکاف نماینده او در امور شرق میانه در حال مذاکره با ایران است. این در حالی است که مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه ایران تأکید کرده که پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دونالد ترامپ همتای آمریکاییش گفته که مسکو از اهدافش در اوکراین دست نخواهد کشید و به آنها دست خواهد یافت. این اظهارات امیدهای کاخ سفید را برای برقراری آتش‌بس در این جنگ بیش از 3 ساله نقش براب کرده است. یوری اوشکاوف دستیار کرملین در 3 جولای گفت که روسیه به اهدافش در اوکراین دست خواهد یافت و هرگز از آنها دست نخواهد کشید. پوتین در یک تماس تلفنی با ترامپ گفت که روسیه در تلاش است تا اوکراین را تحت سلطه خود درآورد و این کشور مستقل را دوباره تحت نفوذ مسکو قرار دهد. ترامپ پس از این تماس به خبرنگاران گفت که آنها درباره ایران و اوکراین صحبت کردند، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. و تیم ملی والیبال افغانستان در مرحله گروهی جام ملت‌های مرکز آسیا با تیم‌های ایران، تاجیکستان و مالزی بازی خواهد کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان روز پنجشنبه 12 سرطان در صفحه فیسبوکش گفته که تیم ملی والیبال افغانستان در مرحله گروهی جام ملت‌های مرکز آسیا یا کافا 2025 در گروه بی با تیم‌های ملی ایران، تاجیکستان و مالزی هم گروه است. و گفته این فدراسیون تاجیکستان میزبان مسابقات گروه بی جام ملت‌های مرکز آسیا خواهد بود. داشته های مهم این برنامه: محدودیت جدید طالبان بر رسانه ها. رسانه ها پس از این باید خلاصه و فهرست مهمانان برنامه های سیاسیشان را با وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در میان بگذارند. واکنش این مسئولان رسانه های محلی به این محدودیت چیست؟
یک مهندس به مورد نظر گرفتن تا برنامه سیاسی مطابق و خواست حکومت پیش بره و این تحصیل گذاری خوبی به کار رسانه ای برکر ندارد.
یک اداره ملل متحد میگوید که شمار ماین پاک ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. ماین ها و مهمات بجا مانده از جنگ ها خطری که آزادی گشت و گذار را از برخی ها گرفته است.
او در هنگام بازی در مقابل خانهش بر اثر انفجار گلوله زخمی شده است. هیچ کس آزاد گشت و گذار کرده نمی تواند.
هشدار سازمان خوراک و زراعت ملل متحد از گسترش خشکسالی به سراسر افغانستان. دهقانان چی میگویند؟
خشکسالی هست او نیست، کشتکار مردم بسیار به مشکلات است. دیگر مثال کشتکار هم نکرد، از دست خشکسالی مثال مرض آمزد گو مال مردم. ما شخصا ما خود ما 4-5 تا گو مال که داشتیم، 3 تاش از بین رفت.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که لایحه بودجه رئیس جمهوری آمریکا در مجلس نمایندگان این کشور رأی تایید گرفت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با ارسال دستورالعمل به رسانه‌های افغانستان از آنها خواسته تا خلاصه برنامه‌های سیاسی و فهرست تحلیلگران را پیش از نشر با این وزارت شریک سازند. این ترک یک کاپیان به رادیو آزادی رسیده در نشستی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به شماری از مسئولان رسانه ها در کابل سپرده شده است. همچنان مسئولان رسانه ها در دیگر ولایت‌های افغانستان نیز میگویند این موضوع به گونه شفاهی از سوی ریاست های اطلاعات و فرهنگ طالبان به آنان ابلاغ شده است. نهادهای حامی رسانه ها این دستورالعمل جدید حکومت طالبان را نکوهش کرده و آن را نقض آشکار آزادی بیان می دانند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه وضع محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان از سوی حکومت طالبان، وزارت اطلاعات و فرهنگ آنان به تازگی دستورالعمل را در مورد تنظیم و کنترل بحث های سیاسی بر رسانه های کشور ارسال کرده است. در این دستورالعمل که در نشست با شماری از مسئولان رسانه ها در کابل با آنها سپرده شده و یک کپی آن توسط یکی از این مسئولین با رادیو آزادی شریک ساخته شده، آمده است که بحث های سیاسی باید بر اساس اصول دین مقدس اسلام، پالیسی های حکومت طالبان و ارزش های ملی صورت گیرد. در این دستورالعمل درباره شرایط تحلیلگران برنامه های سیاسی آمده است که آنها باید در تحلیل های خود از عبارات امیرالمومنین حفظ الله زعیم یا رهبر امارت اسلامی افغانستان برای رهبر حکومت طالبان استفاده کنند، با اصول حکومت طالبان و منافع ملی متحد باشند، با نهادها یا احزاب بیرونی رابطه نداشته باشند و کارت رسمی از سوی ریاست نظارت بر نشرات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان را دریافت کرده باشند. در ادامه این دستورالعمل آمده است که کمیته به منظور نظارت بر برنامه‌های سیاسی رسانه‌ها زیر چتر این وزارت ایجاد خواهد شد که وظیفه‌اش بررسی همه برنامه‌های سیاسی رسانه‌ها و تهیه گزارش‌های دوره‌ای از آنها خواهد بود. بر بنیاد این دستورالعمل که در 5 فصل تنظیم شده، رسانه‌ها مکلفند خلاصه برنامه‌های سیاسی خود را پیش از نشر به این کمیته بسپارند. همچنان تاکید شده است که در صورت تخطی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. شماره از مسئولان رسانه‌ها در کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید نموده و میگویند که چنین محدودیت ها میتواند بر فعالیت رسانه‌ای آنها تاثیر منفی بگذارد. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
در حقیقت طرف حکومت ولسمت در رسانه فرستاده شده، یک مفلس به مورد نظر گرفتند تا مردم سیاسی مطابق با خواست حکومت پیش برد و این تحصیل گذاری خوبی به کار رسانه‌ای برکر ندارد و ناگزیر رسانه‌ای را بپذیرد.
این دستورالعمل طالبان علاوه بر کابل در شماری از ولایت‌های دیگر نیز ابلاغ شده است. مسئول یکی از رسانه‌ها در یکی از ولایت‌های افغانستان که نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و محلش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که اگرچه نسخه کتبی این دستورالعمل برایشان فرستاده نشده است، اما به طور شفاهی آن را از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دریافت کردند. او به شرط تغییر صدا افزود که بر علاوه این دستورالعمل بر آنها تاکید شده است که باید مسائل انتقادی را گزارش ندهند.
از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ بر رسانه ها به طور شفاهی از طریق پیام صوتی گفته شده که مسائلی که نظام را چلنج می کند و در مجموع مسائل انتقادی باید گزارش نشود.
شماره از نهادهای عامی رسانه ها نیز این دستورالعمل تازه طالبان در خصوص تنظیم و کنترل بحث‌های سیاسی را نکوهش کرده و آن را نقض سری آزادی بیان خواندند. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم طالبان نشان می‌دهد که آنها رویکرد انتقادپذیری نداشته و در تلاش خاموش کردن منتقدینشان هستند.
که این واقعا نگران کننده است و باعث میشه که مخاطبین رسانه‌های داخل افغانستان دیگر اعتمادی به رسانه‌های داخل افغانستان و آنچه که واقعیت‌ها صورت می‌گیره نداشته باشند و در حقیقت این هم یک نوع خودسانسوری و یک نوع سرکوب میباشه و نقض سریع قانون رسانه‌های همگانی میباشه که هیچ فرد حقیقی یا حکمی نمیتوانه در امور نشراتی رسانه‌های داخل افغانستان دخالتی داشته باشه.
در همین حال سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه در شبکه ایکس خود دستورالعمل تازه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان را نکوهش کرده، افزوده است که این مقررات نقض آشکار آزادی بیان، استقلال رسانه‌ها و حقوق حرفه‌ای خبرنگاران به شمار می‌رود. همزمان با این، فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید نیز با نشر اعلامیه‌ای به روز پنجشنبه در شبکه ایکس خود ضمن نکوهش این دستورالعمل طالبان از نهادها و کشورهایی که حامی رسانه‌ها و آزادی بیان خواست است، برای متوقف سازی اقدامات به گفته این فدراسیون سرکوبگرانه طالبان در قبال رسانه‌ها بر این گروه فشار وارد کنند. قابل یادآوری است که پیش از این نیز وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به گونه شفاهی به شماره از مسئولان رسانه‌ها هدایت داده بود تا تحلیلگران را که برخلاف سیاست‌های این گروه سخن می‌زنند به برنامه‌ها دعوت نکنند. همچنان تاکید شده بود که بسا و برنامه‌های سیاسی رسانه‌های داخلی نباید به گونه‌ای زنده پخش شوند. در آن زمان شماره از نهادهای حامی رسانه‌های این اقدامات را سانسور و محدودیت جدی در برابر آزادی بیان عنوان کرده بودند. بانک حکومت طالبان هم را ادعا کرده که بر اساس شریعت اسلامی و منافع ملی به آزادی بیان متعهد است، اما در نزدیک به 4 سال گذشته گزارش‌های مکرر از شکایات در مورد وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، سانسور، بازداشت و حتی شکنجه خبرنگاران منتشر شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا میگوید که تعداد ماین پاک ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. اوچا در تازه ترین گزارشش ابراز نگرانی کرده که ساحات وسیعی از افغانستان هنوز هم آلوده با ماینند، اما به دلیل کاهش بودجه بین المللی در تعداد ماین پاک ها نسبت به 15 سال گذشته این کاهش به وجود آمده است. شماری از مؤسسات ماین پاکی در افغانستان نیز میپذیرند که فعالیتشان کاهش یافته است. اینکه بستگان قربانیان ماین ها و باشندگان مناطق آلوده با ماین چی میگویند در گزارش همکارم میشنویم.
پیر محمد شنواری باشنده ولسوالی اسکمینه ولایت ننگرهار و برادر صادق خان 11 ساله است. صادق خان کودکی که حدود 6 ماه پیش هنگام بازی در منطقه دیبالای این ولسوالی توسط یک گلوله منفجر ناشده به جا مانده از درگیری ها از ناحیه دست زخمی شد. پیر محمد به رادیو آزادی گفت که محلشان هنوز کاملا از مهمات منفجر ناشده و ماین ها خالی نشده و مردم با خطرات جدی مواجهند.
او در هنگام بازی در مقابل خانه‌اش بر اثر انفجار گلوله زخمی شده است. بسیاری از مردم قریه ما به دلیل خطرات ماین‌های بجا مانده از جنگ 6 سال اخیر با خطرات مواجه هستند. هیچ کس آزاد گشت و گذار کرده نمی‌تواند. فعالیت این موسسات باید دوامدار باشد تا مردم از این خطرات بدور بوده و در آرامش زندگی کنند.
این مشکل تنها در شرق افغانستان نیست، بلکه در برخی از ولایات جنوبی نیز باشندگان آن از تهدید گسترده ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده هراس و شکایت دارند. از جمله عبدالله عابد باشنده ولایت زابل و یکی از ماین پاکان به رادیو آزادی گفت:
ما اخیرا در قندهار، هلمند، اروزگان و زابل کار کردیم که همه آنها ماین دارند. بیشتر این ماین ها ساخت دست در دبه یا پوشکه ها هستند که در جریان جنگ های اخیر در زمین های زراعتی با راههای مردم جاسازی شده بودند. مردم از این وضعیت به شدت تحت تهدید قرار دارند، تا جایی که حتی جلوی کارهای روزمره و کشت و کارشان را گرفته است.
این افراد از تهدید ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده ناشی از جنگ‌ها در مناطقشان در حال ابراز نگرانی کرده و از کمبود ماین پاک‌ها شکایت دارند که به تازگی دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نشر گزارش گفته است که به دلیل کاهش بودجه بین المللی شمار ماین پاک‌ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. اوچا در گزارشی که به تاریخ 2 جولای در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود منتشر کرده گفته است که 15 سال قبل در سال 2011 به تعداد 15,000 ماین پاک در سراسر افغانستان فعالیت داشتند، اما اکنون این تعداد به دلیل کاهش بودجه به 1500 تن کاهش یافته است که از میان 300 تیم ماین پاکی 176 تیم تا اپریل سال جاری باقی مانده و بدون کمک مالی فوری این تعداد بیشتر از این هم کاهش خواهد یافت. اوچا میگوید که کاهش بودجه با شدت فعالیت‌های پاکسازی ماین در افغانستان را متاثر کرده و با گفته این اداره اگر تا اول جولای بودجه اضافی اضطراری فراهم نشود، نهادهای بشر دوستانه دسترسی به مناطق آلوده با ماین را از دست خواهند داد و بدون نظارت مداوم بی‌نظمی در بخش مدیریت مناطق پاکسازی شده و آلوده مانع در برابر اقدامات مبارزه با ماین را بیشتر خواهد کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
لایحه بودجه رئیس جمهور ترامپ موسوم به بزرگ زیبا در مجلس نمایندگان آمریکا رأی تایید گرفت. این لایحه پس از رأی تایید گرفتن از مجلس سنا به مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده شده بود که حالا برای تایید نهایی باید به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد. این گزارش را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. رادیو آزادی. لایحه کاهش مالیات و هزینه ها موسوم به لایحه بزرگ زیبا که از سوی دونالد ترامپ به کنگرس آمریکایی رأی شده بود، پس از رفت و برگشت بین دو مجلس سرانجام مصری روز پنجشنبه 12 سرطان در مجلس نمایندگان با اختلاف اندک رأی تایید گرفت. بر اساس تصاویر زنده تلویزیونی از صحن مجلس نمایندگان آمریکا، 218 نماینده جمهوری خواه به این لایحه رأی مثبت دادند و دو نماینده این حزب نیز با آن مخالفت کردند. 212 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان نیز به اتفاق آرا به این لایحه رأی منفی دادند. این لایحه اکنون برای تأیید نهایی باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. ترامپ از نمایندگان جمهوری خواه خواسته بود که تا روز جمعه 4 جولای، یعنی روز استقلال آمریکا، این لایحه را تصویب کنند. او پیشتر از جمهوری خواهان کانگریس به دلیل ناتوانی در تصویب سریع لایحه بودجه بزرگ او انتقاد کرده و در شبکه‌های اجتماعی با آنها هشدار داده بود که در صورت شکست این لایحه طرفداران ترامپ دیگر با آنها رأی نخواهند داد. روز چهارشنبه جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا به نظر می رسید در حال پیشبرد این لایحه هستند، اما این روند متوقف شد زیرا تعدادی از نمایندگان حاضر نشدند با آن رأی دهند. تحلیلگران غیر حزبی می گویند که این لایحه تا یک دهه 3.4 تریلیون دلار به بدهی 36.2 تریلیون دلاری ایالات متحده اضافه خواهد کرد. دونالد ترامپ می گوید که این لایحه بودجه باعث رشد اقتصادی می شود و نزد هواداران او محبوب است. این لایحه شامل بسته بزرگ است که بسیاری از اولویت های داخلی اصلی یاقه ترامپ را به قانون تبدیل خواهد کرد. این لایحه همچنین شامل افزایش 5 تریلیون دلاری سقف بدهی آمریکا است که قانونگذاران باید طی ماه‌های آینده به آن رسیدگی کنند. در غیر این صورت با خطر ناتوانی در پرداخت اقساط بدهی مواجه خواهند شد.
بیشتر از خبر.
ممنون که با رادیو زدی هستین. برنامه را با موضوعات مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که در حال حاضر خشکسالی شدید از مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان در حال گسترش به سراسر این کشور است. این اداره روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته که محصولات زمین‌های للمی در این کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. اینکه مالداران و دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان چی میگویند از همکارم میشنویم.
از دست خوشحالی سال مرض آمزد گو مال مردم مار
مشتاق یکی از مالداران در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان است که میگوید به دلیل خشکسالی و نبود علفه تعداد از معاشیش از بین رفته است. او که از طریق مالداری مصارف خانوادهش را تأمین میکند روز پنج شنبه 3 جولای به رادیو آزادی گفت که با شمول خودش امسال بیشتر مردم معاشیشان را از دست دادند. با گفته او یکی از دلایل آن خشکسالی و نبود علفه بوده است.
خشکسالی هست او نیست، کشتکار مردم بسیار و مشکلات است. دیگر امسال کشتکار هم نکرد، از دست خشکسالی امسال مرض آمزد گو مال مردم مار. شخصا ما خودم ما 2-4-5 تا گو مال که داشتیم سه تاش از بین رفت. دیگه این مشکلات ها بسیار زیاد است.
عبدالعظیم یکی از دهقین در ولایت نیمروز که در سالهای اخیر کشت للمیش به دلیل خشکسالی آسیب شدید دیده نیز میگوید نگران است که اگر امسال هم به زمین ها آب کافی نرسد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
مشکلات آب آشامیدنی است چون که بعضی جا مناطق چا شور است و مشکلات آب زراعتی
آب دو خوش شدن است و اگر مثلا تا 10-15 روز دیگه دوباره نیاد دیگه کل اگه زمین ها خشک میشه و آسیب خیلی زیاد میزنه. دیگه خبر مردم زحمت کشیدن کل اگه خشک میشه.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که به تازگی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که خشکسالی شدید در مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان جریان دارد و اکنون به سراسر کشور گسترش می‌یابد. این اداره روز چهارشنبه 2 جولای با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خود گفته که محصولات زمین‌های للمی در کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. این اداره تأکید کرده که جوامع آسیب دیده با کمک‌های نقدی و حمایت فوری برای حفاظت از معاشی خود نیاز دارند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد همچنان گفته که آماده است تا اقدامات خود را برای مقابله با خشکسالی و حمایت از مردم افغانستان گسترش دهد. در این حال شماری از کارشناسان امور آب کمبود آب و خشکسالی در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده و تأکید می‌کنند که برای حل این مشکل باید پلان جامع ساخته شود که به گفته آنان از عهده حکومت طالبان بیرون است. عبدالله هیواد یکی از متخصصین امور آب در مورد ساختن پلان‌های دراز مدت برای حل این مشکل به رادیو آزادی چنین گفت.
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی، یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه اونو سالها سالها باید برزی پلان کنه که چی رقم اصطلاح امی جنگلاتی که زده شده که کمک میکرد اما نظم اقلیم نگاه کنه به خاطر دوباره احیای جنگلات و نگهداری از یخچال ها و اینا یک کار بسیار کلان ضرورت است که متاسفانه از عهده یزید دولت یک فعلا خود از اینا ساختن برآمده نمیتونه.
وی افزود که مردم افغانستان در این بخش به کسان ضرورت دارند که در همین بخش مهارت داشته باشند. اما با گفته او کسانی که در وزارت‌های آب و برق و وزارت مالداری حکومت طالبان گماشته شدند توانایی مهار آبها و جلوگیری از خشکسالی ها را ندارند. تلاش کردیم در مورد گزارش سازمان خوراک وزارت ملل متحد و نگرانی زمینداران و مالداران نظر محمد کاظم شهامت سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما نیز حدود دو هفته پیش هشدار داد در حالی که زراعت منبع اصلی درآمد برای 80% مردم افغانستان است، بنابر تغییر اقلیم از جمله خشکسالی های دوامدار محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. دهقانان و مالداران در ولایت های مختلف افغانستان که از ناحیه خشکسالی آسیب پذیر شدند از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مدد رسان تقاضا دارند تا برای حل مشکلاتشان آنها را کمک کنند تا متقبل خسارت بیشتر نشوند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
برخی از آگاهان امور کرکت از آغاز لیگ برتری 20 اوره افغانستان از سوی کرکت بورد افغانستان در آینده نزدیک استقبال میکنند. آنان میگویند این لیگ در کنار آن که زمینه درخشش بازیکنان جوان را فراهم میکند، منافع اقتصادی را نیز به همراه دارد. کرکت بورد افغانستان به تازگی اعلام کرده که با شرکتی در امارات متحده عربی قرارداد برگزاری در دور آینده این رقابت ها را امضا کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با اعلام آغاز لیگ برتر 20 اوره افغانستان یا EPL T20 از سوی کرکت بورد این کشور در آینده نزدیک، شماره از آگاهان افغان امور کرکت از این اقدام استقبال کرده میگویند این لیگ برای درخشش بازیکنان افغان و نیز از نگاه اقتصادی هم برای آنان و هم برای کرکت بورد افغانستان اهمیت فراوان دارد. محمد واصل وصال، آگاه کرکت و مسئول وصال میدیا بر رادیو آزادی گفت:
از یک سو بازیکنان جوان فرصت میابند تا استعداد خود را نشان داده و راه به تیم ملی افغانستان پیدا کنند. بنابراین میتوان گفت که این لیگ برای رشد و درخشش بازیکنان جوان بسیار مهم است. از سوی دیگر از نگاه اقتصادی نیز این لیگ برای بازیکنان ما و برای بورد کرکت افغانستان بسیار مفید است. حداقل یک بازیکن میتواند از 10,000 تا 100,000 دلار درآمد داشته باشد و بورد نیز صدها هزار دلار درآمد کسب میکند.
کرکت بورد افغانستان به تازگی اعلام کرده که رهبری این نهاد به تاریخ 30 ماه جولای سال روان در امارات متحده عربی قرارداد برگزاری ده دوره آینده لیگ برتر 20 اوره افغانستان را با شریک یا همکار سرمایه گذار این لیگ امضا کرده است. در اعلامیه که در صفحات اجتماعی کرکت بورد در این باره منتشر شده آمده است که این قرارداد با شرکت به نام ITW Universe امضا شده که دفتر مرکزی آن در هند موقعیت دارد، اما در 7 کشور جهان شعبه دارد و در بخش های سرمایه گذاری، تولید، برندینگ، حمایت مالی و بازاریابی فعالیت می کند. در اعلامیه همچنین آمده که این قرارداد از سوی کرکت بورد افغانستان توسط میرویس اشرف رئیس عمومی اداره و نصیب خان رئیس اجرایی این نهاد و سوی شرکت ITW Universe توسط ویویک چندرا رئیس این شرکت برای کشورهای آفریقا و شرق میانه امضا شده است. لیگ برتر 20 اوره افغانستان یا پریمیر لیگ نخستین بار در سال 2018 میلادی در امارات متحده عربی میان 5 تیم کابل زوانان، بلق قهرمانان، ننگرهار پرانگان، پکتیا زمریان و کندهار اتلان برگزار شد که در کنار بازیکنان افغان 40 بازیکن از 8 کشور جهانی در این رقابت ها حضور داشتند. قهرمانی این رقابت ها را تیم بلخ به دست آورده بود. بختیار ساحل، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون سپین غر یا زون شرق کرکت بورد افغانستان میگوید که این لیگ بدن به دلیل شایعات پیرامون فساد متوقف شده بود. او برادی آزادی گفت:
این لیگ از نظر بینندگان یکی از لیگ‌های بزرگ جهان شناخته شد، اما بعدم شایعات پخش شد که در آن فساد صورت گرفته و به همین دلیل تا اکنون متوقف مانده است. در سال‌های گذشته این چندین بار خبر داده شد که این لیگ برگزار خواهد خواهد شد، اما بورد نتوانست آن را عملی
کند.
آقای ساحل دلایل گوناگونی را برای این ناتوانی عنوان می کند، اما می گوید در گزارشی که از سوی واحد ضد فساد یا انتی کرپشن یونت شورای بین المللی کرکت یا ICC منتشر شده بود و او آن را مطالعه کرده آمده است که میزان فساد در این لیگ به اندازه‌ای که تبلیغ شده بود نبوده است. آقای ساحل نیز این لیگ را برای رشد کرکت افغانستان و از لحاظ اقتصادی برای بازیکنان افغان و کرکت بورد بسیار مهم می‌داند. کرکت بورد افغانستان گفته است که مراسم بزرگ افتتاحیه این لیگ در ماه آگوست برگزار خواهد شد و در جریان این مراسم زمان و مکان دقیق دور دوم رقابت‌ها نهایی شده و نیز جزئیاتی در مورد فعالیت‌های شورای رهبری لیگ ارائه خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گرفت، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمده به برنامه. در آغاز می‌خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو میگوین؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های از طریق برنامه صدای مرا میشنون. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه‌های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایبی را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شود در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا، صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند. و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده، بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهبی که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوجه اتفاق نظر دارن و ای واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شده. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد که امانو طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشه. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روی بحث صورت گرفته. در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بران گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، این هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که او بهوده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم متفی میشه درباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه، او زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمان برداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمان برداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمان بردار باشه. باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه خوراک خوردی بوای نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماه و ده روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجرت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده از باید او را بپردازه، و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود. یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست، اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز، که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره، بروی امون سنجش میشه. شما ببینین که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها. بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفق من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینید این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. این خودش و به ما انفق و اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، این خودش یک مهر تایید است بر از این که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان، آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم روش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه، بین زن شوهر، خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه، که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند را و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان، هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است. در این صورت زوجه می تواند که درخواست تفریق کند که مو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بحث شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازداند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور می سازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه تمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواید گیره و صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم ها وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر از این شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره، به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن، با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود، بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت زیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیوره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشوند برش بگوید. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمیباشد. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا که بخواهند خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، حاضر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا ای که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این عرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشد، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر موارد که به عهده دارند به پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر، و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید، اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارن، به نظر من زنان هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخش‌های اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستند میتونن از این طریق امرار معاش کنن، و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که مو شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا میتونن که کار کنن در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکیات میشه، اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود، و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود، اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثه تبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میتونیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تربیت فامیل وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند، و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه، و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنند. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمهایی که در بیرون از خانواده کار میکنند، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشند را میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.